بینندگان ارجمند سلام، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان منظور شماست. امروز چهارشنبه 16 ایون و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. رهبر ولایت سوخت وضع و مشکلات در مرز را با رئیس ولایت بادکند قرقیزستان در چارکوه بررسی کرده است. چین به تاجیکستان برای بازسازی راه دوشنبه بدخشان بیش از 203 میلیون دلار پول داد. دستکشویی پکین برای دوشنبه چی پیامد خواهد داشت؟ چند جزا برای یک جرم؟ برادران چوپان از فرخار میگویند مقامات آنها را برای یک قضیه بار سوم است جزا دادنیند.
بو نه هفته چهار ده قرضدار میگم ما کجو من ایران نمیدونم عنوان ما چه زبد رد شد کردم به ماده ما شد.
رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبح 16 ایون برای گفتگوشنید با عبدالکریم علیم بایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوه شهر اسفره سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفتگوشنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبح 16 ایون برای گفتگوشنید با عبدالکریم علیمبایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوی شهر اسفره سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفتگوشنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. نتیجه گفتگوشنید هنوز اعلان نشده است، ولی به قول شرکتداران آن مقصد اساسی دیدار حل مسئله ها برای پیشگیری از مناقشه و تامین بخطری ساکنان است.
حل مشکلی اقتصادی بیرون از مسئله همون ساختمان ها، ساختمان هایی که ساختمان ها در منطقه بحثی، تمام ساختمان ها در منطقه بحثی بیمونسته و خاطر داده میشه که ساختمان هاش نیست. پرابلم های مثلا بزرگ شده نمیگه داشت بزرگ شده گوهی تبدیل نیه مثلا و گذشتین چوروی پوروی و همه های مثلا مثلی و ترغیبات و تشخیص برمی مردم برای مثلا وعیده برای حویش و سویشته مثلا دیشتید دیشت نخیل دارد.
دیدار رئیسان دو ولایت در حال برگزار گشت که دو روز پیش حوالی یکی از ساکنان دهه خواجه علا در منطقه بحثی به کام آتش رفت و هم در یک منطقه بحث‌طلب مرز ساختمان دیوار به قید گرفته شد. همچنین در قلمرو قرقیزستان ساکنان از کمابی دست به اعتراض زدند و تنها پس از تیراندازی مرزبانان قرقیز پراکنده گشتند. 14 ایون خانه ساکن خواجه علا میراج ذکردین زاده آتش گرفت، آن هم در حالی که کسی در خانه نبوده است. و روز 15 ایون به رادیو آزادی گفت
پسی در خانه کیش یک لوغ خانه نالش نامعلوم که کرگه تفتش رفت دو زل تینه من خودم چورتو بودم نه آلی تین نه آلی تفتش رفت زمان.
موضع جایگیرشوی حولی میراج ذکردین زاده در محل قرار دارد که از دو جانبش محله قرقیز تبارباران دهه اقتتیر جایگیر شده است. روزی 28-29 اپریل امسال بحثی ساکنان دو جانب در مرز به مناقشه مسلحانه پیچید. از دو جانب بیش از 50 نفر کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. ده ها خانه از دو طرف آسیب دید. مقامات دو کشور همدیگر را در آغاز مناقشه عیبدار کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
مقامات تاجیکستان گفتند برای ساختن یک راه در ولایت بدخشان از چین بیش از 200 میلیون دلار پول میگیرند. روز 16 ایون وکیلان مجلس نمایندگان به این طرح رازگی دادند. چین سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران اساسی تاجیکستان تبدیل شده است، ولی نیگرانی ها درباره پولهای داده پکین هم کم نیست. مولا رجب یوسفی و امیردین علیموف در این باره گزارش میدهند.
طرح گرفتن مبلغ از چین برای ساختن قطعه راه دوشنبه قلمه را عظیم ابراهیم در پارلمان معرفی کرد. با گفته وزیر نقلیات با 203 میلیون دلار پول چین قطعه قلعه خوموان سرحد نوحه روشان ساخته می شود. درازی راه قریب 93 کیلومتر بوده است. وزیر گفت اگر خرج بنیادی را از 203 میلیون دلار زیاد شود، باقی مانده آن را تاجیکستان می‌پردازد. این چنین تاجیکستان وعده داده است که واردات تجهیزات برای بنیادی را از قلعه خم تا ناحیه روشان را از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد می‌کند. راه ماشینگرد دوشنبه خاروق قلمه برای تاجیکستان شاهراه مهمی استراتژی بین المللی به شمار می رود، ولی با وجود این قسمت های زیادی آن ناهموار و خطرناک است. مولا رجب یوسفی، امردین آلموف، آزادی دوشنبه.
طی سالهای اخیر در تاجیکستان صدها کیلومتر ساخته و یا بازسازی شد، اما یگانه راه ماشینگردی که مرکز را با ولایت سوخت می پیوندد در اختیار یک شرکت آفشاری قرار گرفته پولکی شد. چین قرض دهنده اساسی تاجیکستان است. از قرض خارجی بیش از 3 میلیارد دلاری تاجیکستان 1.2 میلیارد به چین راست می‌آید. کارشناسان از پیامدهای ناگوار قرضدهی به برکش چین هشدار می‌دهند که کشور را می‌تواند مطیع سیاست‌های پکن سازد. روز پنجشنبه 18 ایون در ایران انتخابات برگزار می شود و در مرحله پیش از انتخاباتی ایران مشکلات اقتصادی، تحریم آمریکا، تورم و حکومتداری ناموفقانه منصبداران ایران از موضوعهای اساسی است. پنج سال است که برادران نورخان و رحمان قربان‌علیف از فرخار با مقامات حفظ حقوق به اصطلاح دست به گریبانند. چند سال قبل دادستانی آنها را برای از خود کردن گوسفندان یک خواجگی گناهگار کرد و جبران را ستاند. حالا میگویند هر وقت دادستان عوض شد پرونده آنها را میگیرند و دوباره به سرشان میآیند. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمت‌زاده از شهر کولوب.
چکوی سپردگی مکتب داد در بانک.
نورخان و رحمان قربان علیوف دو برادری چوپان سه سال است که به دادستانی دعوت میشوند. هر دفعه در دادستانی آنها را به تصرف مالی دولت متهم میکنند. مفتشان گفتند که نورخان 95 و رحمان 34 گوسفند خواجگی را از خود کرده اند. آنها با امر دادگاه جبران این ضرر را پرداخته اند. یک سال بعد دادستانی فرخار رحمان قربان علیوف را با اتهام از خود کردن اموال غیر 2 ماه به حبس گرفت. بعد این رحمان 168 سرگوسفند را به خواجگی برگردانید و طبق قانون عفو آزاد شد. حالا دادستانی فرخار رحمان و نورخان قربان علیوف را بار سوم دعوت کرده گفته است که 372 سرگوسفند در گردنشان باقی مانده است. نورخان و رحمان حکم دادگاه دادستان و مکتوب خواجگی زادپروری را در دست دارند و میگویند طبق این سندها آنها دیگر از خواجگی قرضدار نیستند.
ای بی سوادی ما میبینیم، ما را هم تری میکنم. هر سال ما بودم مول دارای مول کم آمد بسپاریم.
این هم حکم دادگاه ناحیه فرخار در برای دو برادر است.
2018 ما سپردیم برقرار کردیم همه شد. که کم پرکرور علیش میکنم یا فیراد میکنم. دایدورای پراکرور نه 3 سالای چی پراکرور.
ماه دکبر سال 2020 دادستان ولایت ختلان خواجگی زادپروری حصار را تفتیش کرده بود. ضمن سنجش برادران نورخان و رحمان نیز به دادستان دعوت شدند. این دو برادر چوپان میگوید که بعد از نشان دادن حجت ها دیگر آنها به پرسش دعوت نشده بودند.
149 سال کماما شده که 2018 195 برقرار کردم. 54 شد خیلی چی داشتم، نکلادن پکنادن داشتم، خیلی دیدن اگه بزرورم کارو سر دیدن خیلی پوک داره چوش نمو کن 95 برخور کن 54 شد دیدن با اینه 74 در خرزار میگم ما کجو من ایران نمیدونم اومان ما چیزی بود را چوت کردم رو ماده ما چیز.
حالا دو برادر چوپان از فشار نسبت به خودشان شکایت دارند. میگویند که از دعوت های دادستان خسته شده اند. نورخان میگوید دیگر نمیدوند که کی قضی آنها از خواجگی به پایان میرسیده باشد. رادیوی آزادی 8 ایون با دادستان ناحیه فرخار طریق پشتی الکترونی مکتوب رسمی ارسال و با متخصص پرکراتور خبر داده شده بود، ولی تا حال از دادستان پاسخی نیست. خواجگی زادپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته با پرورش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابه دستگاه اجرایی پرزیدنت شد. آخرهای سال 2020 این خواجگی را زیرتابه آژانسی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گردانده اند. حالا در این خواجگی 7000 سر گوسفند پرورش می‌یابد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، فرخار.
در قزاقستان که یکی از فروشندگان مواد سوخت به تاجیکستان است، قیمت بنزین بالا رفته است. مقامات میگویند گناهکاران بالا رفتن نرخ بنزین را جستجو دارند، ولی به گفته کارشناسان عملکرد مقامات میتواند نتیجه برعکس بدهد. گزارش تلویزیون نستایا شوریما را همکارم شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
تغییر نرخ مواد سوزشواری در قزاقستان به یک امر معمولی تبدیل یافته است. سال جاری یک بار 13% بلند رفتن قیمت بنزین سرخریداری نوی 92 در ماه مارت به قید گرفته شد. جهش نرخ برای سنجش های مقامات ضد انحصاری سبب گشت.
بعضی موارد های آشکار شد که شرکت های بزرگ جمهوریوی و همچنین نقطه های منطقوی فروش مواد سوخت برای بلند بردن نرخ ها مصلحت کردند.
خودی نوزیران این را افزایشی تاخیر یافته نرخ ها نامیدند. بای بارای دیگر بالاروی نرخ سوزشواری گویا اساسناک است و این همه وقت منتظر فرصت مناسب بود. یگانه قانون شکنی در آن است که بازیگران بازار نرخ ها را همزمان و با موافقت پیشکی عوض کردند.
هیچ خوبی دیده نمی شود. هر سال می گویند که از افزایش قیمت جلوگیری می کنند، ولی نرخ ها همانا به اس بالا می
روند.
حالا بیشتر از همه نرخ بنزین بلند می شود. ما کوشش می کنیم که از ماشین های شخصی کمتر استفاده بروده، اکثرا با اوتوبوس و یا پیاده برویم. البته ما صرفه کاری می کنیم.
اکنومیم کنیشتا.
رهبری شرکت مشورتی مراد کایرلینوف میگوید واقعا هم افزایش نرخ با سبب های ابیکتیوی صورت میگیرد و این به تغییریابی وضع در بازار جهانی مربوط میباشد. ولی این مسئله پهلوی دیگر هم دارد. گران شدن بنزین در قزاقستان به طور ناگزیر به افزایش تورم باعث میگردد.
اگر حالا ما نرخ بنزین را با بهانه های بحث برانگیز گران کنیم، این با بنزین خاموش کردن آتش را میماند. زیرا به این هم سطح تورم بلند است و اگر باز قیمت بنزین اضافه شود، پیامدی ناگوار خواهد داشت.
افکت може بود اوچین پیچالن.
افزایش نرخ ها در پس منظر کاهش درآمد ساکنان قزاقستان بمب ساعتی را میماند. در شرایطی که مردم امکان تامین روزگار را ندارند، خطر سرزدن اعتراض های اقتصادی بیشتر می شود. با نظر داشت شدت اجتماعی در جامعه قزاقستان، این گونه اعتراض ها می توانند به بی ترتیبی ها در کوچه ها باعث گردد.
در شهر نیویورک به شرف واکسین گرفتن 70% اهالی آتش بازی آراستند. اندریو کوامو والی ایالت گفت که از روز 15 ایون همه محدودیت های مربوط به پاندمی کرونا ویروس برداشته می شود. آتش بازی 20 دقیقه ادامه کرد که برای ساکنان نیویورک حادثه غیر انتظار بود. اندریو کوامو والی ایالت نیویورک قبل از شروع آتش بازی گفت که همه محدودیت ها در این شهر عظیم از جمله فاصله گیری اجتماعی، به ضرر گردانی مکان های عمومی و محدودیت در شمار آدمان در داخل بناها فروشگاه ها بیکار کرده می شوند. این کار تنها پس از آن برای ساکنان شهر نیویورک دست داد که 70% اهالی کلانسال این شهر حداقل یک دفعه واکسینه گرفتند. در همین حال رعایه چاره های بهداشتی در نقلیات جمعیتی و شفاخانه ها همانا حتمی است. فروشگاه و طرفخانه ها حق دارند که از مشتریان پوشیدن نقاب را طلب کنند. و بیننده ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا ملاقات در نشریه بعدی، خداحافظ شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمع چیز باور درو
اجازه ندادن
اونا اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شب گفتگو هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در شرایطی که روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه در پایین ترین سطح از زمان جنگ سرد قرار دارد، پرزیدنتان دو کشور اولین ملاقات خود را برپا کردند. یک ماه پیش از این جو بایدن گفت که باور دارد ولادیمیر پوتین یک قاتل است. ملاقات روز 16 ایون در بیرون ویلا دلاگرانژه با استقبال پرزیدنت شویسریا گای پرملین از هر دو رهبر شروع شد و با هر دو نفر یک گفتگوی پرثمره تمنا نمود. هر دو پرزیدنت بعد این دستی هم را فشرده برای مکالمه به درون در آمدند. این ملاقات در شرایطی برپا می شود که پوتین همانا تمام قدرت را در روسیه در دست خود نگه داشته، سازمان های جمعیتی را بغی میکند و مخالفان مثل الکسی نوالنی را به زندان انداخته است. یک سخنگوی بایدن گفت که کاخ سفید نه در اندیشه از سرگیری رابطه ها و نه در فکر شدت بخشیدن آنها می باشد. این زمان بایدن در قیاس با پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ از موضوع گیری شدیدتر کار می گیرد. از زمان سری کار آمدنش تا کنون بایدن علاقه به روسیه دو دفعه تحریم اقتصادی جاری کرد. در همین حال او راضی شد که سازشنامه بازدارنده سلاح با ایالات متحده آمریکا تمدید شود و هم برای بنیاد لوله گازی سیورن پاتوک دو مانع نشد. برای پوتین این ملاقات از قبیل گفتگوها با قدرت‌های جهانی بوده، دوره های شوروی را به یاد می‌آورد که رهبری سر با رهبری ایالات متحده آمریکا با ملاقات می‌رفت که اهمیت جهانی کسب می‌کرد. نیروهای هوایی اسرائیل صبح 16 ایون هدفهای را در نوار غزه مشکبران کردند. نظامیان اسرائیلی گفتند این پاسخ آنها به آن بود که جنگیان از قلمروهای فلسطینی به جنوب اسرائیل پفک‌های را با مواد سوخت فرستادند. این نخستین حمله اسرائیلی ها بعد جاری شدن آتش بس در پایان 11 روز جنگ های ماه می بود. اسرائیل گفت در پی به قلمرو اسرائیل فرستاده شدن پفک ها با مواد سوخت تخمیناً 20 حالت سوختدار در اسرائیل جنوبی به قید گرفته شد. در پی این به قول نظامیان اسرائیل هواپیماهای آن قرارگاه های نظامی حماس را هدف قرار دادند. دو ایالت سرجمعیت ایالات متحده آمریکا، کالیفرنیا و نیویورک تخمیناً همه محدودیت‌های اجتماعی مربوط به پاندمی را بکار کردند، چون میزان امکانی ساکنان با واکسین هم به بلندترین سطح رسیده است. در این دو ایالت از این ماه ایون پایین‌ترین نشاندهی آلوده شوی به کرونا ویروس در بیش از یک سال اخیر مشاهده می شود. در کالیفرنیا این حادثه را همچون یک ایدی کلان تجلیل کردند و والی ایالت گیوین نیوسوم گفت مرحله این نوی بعد پاندمی فرا رسیده است. در کالیفرنیا و نیویورک بیش از 70% اهالی کلان سال دست کم یک دفعه ام شدند. حکومت اوکراین یک زنی را از سوریه با 7 فرزندش به وطن برگردانید. در این باره روز 16 ایون یک خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزاده از مرز سوریه و عراق خبر داد. مقامات گفتند عملیات مذکور از جانب حکومت در کیف با یاری منطقه نیمه مختار کردستان عراق تشکیل شد. این اعلامیه از سال 2019 در قرارگاه روژ شمال شرق سوریه در بازداشت بود. زن که خود را در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزاده با اسم امینه معرفی کرد، در گذشته ساکن قریم بود. او گفت:
از آن شدم که به خانه برمیگردم. همین احساسات از همه بزرگ است و دیگر چیز را حس هم نمی کنم. خدا را شکر که نمایندگان اوکراین آمدند. هزار رحمت به همشان. تشکر که ما را در اینجا نپرتافتید و فراموش نکرده.
مقامات گفتند که سندهای امینه و فرزندانش را برقرار می کند. قبلا سازمان هیومن رایتس واچ از حکومت اوکراین تقاضا کرد که در بازگردانی تخمیناً 40 زن و کودک اوکراینی که به نوشتش در شرایط دهشتناک و غیر قانونی در روژ و الهول نگهداری می شوند اقدام کند. این زنان بخشی از 43 هزار خارجی می باشند که با اتهامی داشتن ارتباط با گروه دولتی اسلامی از جانب مقامات منطقوی در بازداشت نگهداری می شوند. رهبر اجرایی شرکت رینر گفت که به منع دراز مدت پروازها به بلاروس مخالف است و به نظرش سیاست زده کردن پروازهای هوایی کاری خطرناک می باشد. مایکل اولری گفت در خاک مینسک مجبور به نشست کردن هواپیمای آن شرکت با بهانه دروغینی جای داشتن بمب در درون آن نقض آشکارای تمام مقررات بین المللی پروازها بود. ولی به گفته او واکنش جامعه بین المللی به قطع پروازها از روی قلمرو بلاروس در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. حادثه 23 می رخ داد. مقامات بلاروس از هواپیمایی که از آتن به ویلنوس پرواز میکرد تقاضا کرد که در خاک مینسک فرود آید و در پی این بلاگر منقد حکومت بلاروس رمان پراتاسویچ و دوست دخترش سفیا سپگا بازداشت شدند. این عمل مقامات بلاروسی باعث انتقادهای فراوان جامعه بین المللی شد. یک نامزد اصلاحات خواه ایرانی که نخست خواست در انتخابات پرزیدنتی 18 ایون شرکت کند از رقابت دست کشید. مطبوعات ایران خبر داد که محسن مهرعلی‌زاده 64 ساله سابق معاون پرزیدنت ایران در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی نامزدیش را پس کشید. مهرعلی‌زاده یکی از دو اصلاح طلبان بود که برای شرکت در معرکه انتخاباتی اجازه گرفت. هنوز معلوم نیست که چرا مهرعلی زاده فکرش را دیگر کرد. قرار است پرزیدنت عمل کننده حسن روحانی با همین دور دوم ریاست جمهوری اش در این کشور به انجام رساند. هم اکنون در انتخابات ایران 6 نامزد رقابت میکنند و اکثریت باور دارند که در اصل یک نماینده محافظه‌کاران، رهبری دادگاه عالی ایران ابراهیم رئیسی برنده خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاهی ناحیه شاهمنصور شهری دوشنبه عبدالمجید رضایف حقوقشناسی تاجیک را برای نوشته‌هایش در فیسبوک به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. حکم روز 14 میون صادر شده است. دادگاهی ناحیه شاهمنصور رسما خبر را شرح نداد، ولی دلفروز صمدوا وکیل مدافع رضایف در دادگاه روز 16 میون به رادیو آزادی گفت که تفتیشات نوشته‌های زیر حمایه‌اش را افراطگرایی و نااستوار ساختن امنیت ملی نامیده است. من مؤمن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. پرونده او بر اساس ماده 307 علاوه 2 قسم 2 دعوت های عمومی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت بررسی شده است. عبدالمجید رضایف که در گذشته کارمند امپارو سازمان دفاع از حقوق انسان بود، سالهای اخیر در سازمان جمعیتی درخشان گروه کار میکرد. این سازمان با کارافتادگان مشورت حقوقی میداده است. دلفروز صمدوا گفت دادستانی چند نوشته صفحه فیسبوکی او را تحلیل کرده، رضایف را در دعوت های پرده پوشانه عمومی جهت به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی که به نااستوار ساختن امنیت ملی میرساند عیبدار کرده است. از جمله بازنشر اندیشه حکومت عاقل با ریشه های اعتراض مبارزه میکند، حکومت نادان با اعتراضگران را دادستان اندیشه افرادگرایانه خوانده است. دلفروز میگوید حتی شیری پدر گفت به پسر با قهر که تو آدم نشوی جانی پدر، نیز در پرونده همچون حرفی افرادگرایانه وارد شده بود، ولی بعدن زبانشناسان خلاصه دادند که این شعر ماهیت فلسفی دارد. او گفت این شعر حذف شد، ولی دیگر نوشته های او را که بیشتر فلسفی بودند همچون اتهام در پرونده وارد کردند. این ادوکات تاجیک گفت که زیر حمایه‌اش گناه ندارد و هیچ قانونی را نقض نکرده است. او در دادگاه گفته است هیچ گاه افرادگران نبود. با گفته دلفروز صمدوا، رضایف عیبی نسبتش اعلان شده را در مرافع دادگاهی رد کرده، آن را غرضناک عنوان کرده است. او گفته است این حکم به فعالیت کاریش ربط دارد، چون پیش از بازداشت او به حمایه حقوق ساکنان بنای رقمی 49 در کوچه بخارای دوشنبه مشغول بود. در این محل شرکت پولادی پلازا باید بنای نو سازد. به نقل ادوکاتش او در دادگاه گفته است که قبل از بازداشت مسئولان این شرکت به او تهدید کرده بودند که از مشورت حقوقی با ساکنان دست بردارد. نظر این شرکت در رابطه با این مسئله هنوز دسترس نشده است. ماده‌ای که رضایف را با آن گناهکار دانستند سال 2016 در کدکس جنایتی پیدا شد. در این کدکس مفهوم سفیدکنی عمومی اکستریمیسم و تروریسم از جمله توسط اینترنت وارد شد و گذاشتن پیسند یا لایک را هم در اکثر حالت‌ها تفتیشات به معنای سفیدکنی و یا ترغیب غایه های افراطی قلمداد میکنند. کارشناسان میگویند بیشتر با این بهانه در تاجیکستان آزاداندیشان را تعقیب میکنند. مقامات این حرف را رد میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پزشکان بیمارخانه محبس واقع در شهر وحدت قلب حکمت الله سیف‌الزاده عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی را جراحی کردند. عمل جراحی روز 16 ایون 3 ساعت طول کشید است و به قول نزدیکانش با موفقیت انجام یافته است. پزشکان به نزدیکانش گفتند که از قلب سیف‌الزاده یک غدود زیادتی را بیرون کردند. حکمت الله سیف‌الزاده را که سال 2015 بازداشت و به 16 سال زندان محکوم شده بود، در ماه اپریل امسال در پی بد شدن وضع سلامتیش در بیمارخانه این محبس بستری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول محبس وحدت روز 16 میون به شرط ذکر نشده نامش به رادیو آزادی گفت جراحی قلب این محبوس را سفرخان لطیفوف سرپزشک بیمارخانه ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه در وحدت انجام داد. او افزود از 3 هفته پیش سیف الازاده را به عملیات آماده کرده بودند و جراحی ساعت 12 امروز تمام شد. پیوندان سیف الازاده گفتند که از جراحی شدنی او از چند روز پیش خبر داشتند. فراغت سنگینوا همسری او به رادیو آزادی گفت یک پزشک محبس پس از انجام جراحی به نزدش آمد و عمل جراحی را خوب ارزیابی کرد.
بعد جراحی خود یا سرطبیب برآمد قدیم صحبت کرد است که خیلی جراحی کردم مدیر همون نرکاس ولی خوب ولی چی گفتن نمیتونم و مفتن من برای درمودن اجازه پیشته گفتم که امروز پگو ممکن نیه یا خیسته نمیتونم و جزی چیه مرحمت درمودن میبینید من خیلی لطفلو فردندم بعد رفته میبینم.
او افزود چند سال اخیر شوهرش را یک غدودی در قلبش پیدا شده بود اذیت میداد. قبلا نیز فراغت سنگینا و گفته بود که از وضع سلامتی شوهرش نگران است. او افزوده بود که شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس در زندان حال خوب ندارد و خانواده نیز بنابر تنگ دستی نمیتوانند به او کمک کنند. آن زمان مسئول زندان ها گفتند سلامتی سیف الازاده خوب است و هیچ جای نگرانی ندارد ولی آمادن تا حد امکان به او یاری کنند. همسری سیف الازاده میگوید برای خریدن داروهای شوهرش در یک ماه تا 200 سومانی و برای تبابتی او در هر 3 ماه حدود 1500 سومانی لازم دارد که هنوز در دست ندارد. حکمت الله سیف الازاده سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و مسئول هفته‌نامه نجات بود. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. مقامات تاجیکستان آن سال عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه گذاریان عیبدار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. فراغت سنگینا و همسری سیف الازاده میگوید شوهرش آدم ایجادکار بود و میخواد حکمش بازبینی و از زندان آزاد کرده شود. در گذشته پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان‌های تاجیکستان و آزادی افرادی گناهشان سبک و از 50 سال بالا شده بودند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت‌ها گفتند وضعیت به اندازه نیست که نزدیکان محبوسان تصور می‌کنند. سیف الازاده 70 ساله در دایره پرونده‌های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت شد و بعداً به 16 سال زندان محکوم گشت.
شوهای درختی دلم روشی هان دیمان نوبهاری دنیای
امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان با ولایت ختلان رفته است تا از منطقه هایی که بهار امسال از سیلخیزی و لغزش زمین آسیب دیده بودند دیدن کند. در پی برانگری های ماه می 9 نفر در کشور جان باختند که 8 نفر آنها ساکنان ناحیه شمسدین شاهین، کوشانیان، وخش و شهر کلوبی ولایت ختلان بودند. در این باره منم ریدین علیموف گزارش می دهم. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داد که امام علی رحمون صبح 15 ایون از دهه نوآباد دهه افتخاری ناحیه عبدالرحمن جامی سابق کوی بشوف دیدن کرد. شب 8 به 9 می در این دهه لغزش زمین شروع شد و بیش از 100 هکتار زمین کشاورزی ساکنان و 20 منزلی آنها فرو برد. پس از این حادثه مقامات برای 20 خانواده ضرر دیده از لغزش زمین قطعه های زمین جدا کردند. با گفته کمیته حالت های فوق العاده 167 خواجگی با جای های بخوف کوچانیده شدند و ستاد جمهوریوی رفع عاقبت های این آفت طبیعی تصمیم گرفت برای هر یک آیله ضرر دیده در محل امنی همین دهه 10 سطح زمین جدا کرده منزل نو را در مدت یک ماه بنیاد کند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که آقای رحمون روز 15 ایون کلید نخستین خانه های آماده گردیده را به صاحبانش سپاریده است. ساکنان ضرر دیده تا کنون در خیمه های موقتی بسر میبرند. مقامات میگویند که آنها تا صاحب خانه و در شدن از سوی حکومت بر رخت خواب، سر و لباس و مواد خوراکواری تامین میشوند. ولی برخی از ساکنان ضرر دیده پیشتر گفتند برایشان محصولات ساختمانی ندادند تا منزل هایشان را برقرار کنند. در این مدت همچنین سازمان های بین المللی امدادی و شخصان خیرخواه محلی نیز به آسیب دیدگان این حادثه یاری ها ارائه کردند. مقامات تاجیک قبلا گفتند که از جمله برای ضرر دیده ها کمک های یوسید و یونیسف دسترس کرده شده است. در همین حال منابع رادیوی آزادی گفتند که قرار است امروز 15 ایون آقای رحمون به شهر کلوب سفر کند و از منطقه های آسیب دیده دیدن نماید. پیش از سفر به کلوب امام علی رحمون از ناحیه وخش هم دیدن کرد. سیل و آبخیزی ماهی گذشته به این ناحیه نیز آسیب زیاد رسانده است. سیل و بارانگری های روز 11 می از همه بیش به شهر کلوب خرابی آورد و طبق حساب های مقدماتی صدها خانه ضرر دید. برخی از ساکنان آفت زده در روزهای گذشته شکایت داشتند که با گذشت 2 هفته هیچ کمک ساختمانی نگرفتند تا منزل هایشان را دوباره بازسازی کنند. نمایندگان مقامات همواره می گویند که برای رفع عاقبت های سیل خرابی آور به مردم هم کمک غذایی و هم محصولات ساختمانی می رسانند. بنا به ارزیابی های مقامات کلوب تقریبا 600 خانواده بر اثر سیل آسیب دیده و با کمک محتاج شدند. مقامات میگویند آفت طبیعی روز 11 ایون در عموم به 15 شهر و ناحیه کشور ضرر رسانیده، در 4 شهر و ناحیه باعث با مرگ 9 نفر شد. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده گفتند فلاکت طبیعی اساسا به منطقه های ختلان و ناحیه های توبه مرکز جمهوری آسیب رساند. طبق اطلاع مسئولین کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان سال 2020 در پی آفت های طبیعی در کشور 41 بنای مسکونی ساکنان پوره و 102 بنای دیگر قسمان تخریب شده بودند. این حادثه ها با 18.5 هزار گکتر زمین های کشاورزی خسارات وارد کرده 6 پلی ارتباطی کاملا تخریب شده بودند. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است. از سال 1992 سر کرده تا سال 2020 آبخیزی و سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب و به اقتصاد کشور تقریبا 2 میلیارد دلار ضرر رسانده است.
در حاشیه خبرها
در 5 سال اخیر کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان تصدیق حدود 200 رساله علمی و 50 درجه علمی دانشمندان تاجیک را رد کرده است. همزمان این نهاد به اصطلاح وکی تاجیک برنامه آنتی پلاگیات را راه اندازی کرده، اثر دزدی دانشمندان تاجیک را در مرحله بررسی آشکار میکند. با این وجود دانشمندان تاجیک به فعالیت این نهاد خوشبین نیستند و میگویند که سطح علمی تاجیک در مقایسه با سالهای قبلی به مراتب پایین رفته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تیرماه سال 2017 در تاجیکستان کمیسیه عالی اتستاسیون تشکیل شد و همکنون کلیه رساله و درجه های علمی دانشمندان تاجیک در این مؤسسه تصدیق می شوند. هرچند آن زمان برخی از دانشمندان به تأسیس چنین وکی تاجیکی خوشبین نبودند و می گفتند سیل عنوانداران نو و موج پژوهش های ناسره به میان خواهد آمد. راهبران آن ادعا می کنند که در تصدیق عنوان ها و درجه های علمی سختگیر هستند. در سامانه رسمی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان ذکر شده است که تنها در 3 سال اخیر 184 درخواست برای تصدیق رساله علمی و 49 درخواست برای گرفتن درجه علمی رد شده است. منابع کمیسیه عالی اتستاسیونی در صحبتی بدون ثبت اظهار داشتند که فاشکاری های پایگاه دیسرنت آنها را به چنین سختگیری ها وادار کرده است. اکادمیک اکبر تورسون در صحبت با رادیو آزادی از فعالیت کمیسیه عالی اتستاسیونی انتقاد کرده میگوید که با شروع کار این نهاد سطح علمی در تاجیکستان باز هم پایین تر رفته است.
حاضر اکنون وکی خود تاجیکی شده گیرد.
نادرست همین وکی جدا کرد در کارنه یکتا وکی عمومی باشد و من میدانم وکی قایده تخریز مونسونن. اینجا حاضر من دیدم چند تا ایمویا من به تلفون کنم ولی نیکن نیستی تقریش اما گفتم خوندگیم نمید چی میکنم تو فرقت چی میکنم.
اما گروه از دانشمندان تاجیک برعکس از تأسیس وکی تاجیکی خوشبینند، زیرا به اعتقاد فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علمهای تاجیکستان فعال شدن این کمیسیون به رشد علمی کشور مساعدت کرد. از سوی هم ریاست کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان چند پیش در یک نامه رسمیش از مؤسسه های علمی طلب کرد با نظرداشت وضع سیاسی جهان از قبول بعضی موضوعها خودداری کنند. فرهاد رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا موضوعهای ممنوع برای رساله علمی در تاجیکستان وجود دارند یا نه گفت:
موضوع ممنوع نیست اما موضوعهای مخفی هست. موضوع در اطراف موضوعهای مخفی که مخصوصا معین شده است که کارکردهای مخفی هستند و در شکل مخفی آنها حمایه میشن، در مجله های مخفی به چاپ رسانیده میشن که در تمام دنیا در تمام کشورها معمول است.
فعلا در تاجیکستان 54 شورای دیسرتاسیونی وجود دارند. بیشتری از این شوراها در ساختار وزارت معارف و علم تاجیکستان فعالیت میکنند. سنت الله امامov نماینده این وزارتخانه بر رادیو آزادی گفت که تاسیس کمیسیه عالی اتستاسیونی امکان داد که جوانان دانشمند تاجیک برای تصدیق رساله های علمی اشان از خرج اضافی مبلغ آزاد شوند.
یکی از برتریاتش برای مثال این است که اونهایی که حمایت کرده میخواهند اینا علاقه میتونن با زبان تاجیکی خودشان در داخل تاجیکستان حمایت کنند.
منابع آگاه میگویند که سالهای اخیر ترجمه هر یک صحیفه رساله علمی از زبان تاجیکی به زبان روسی تا به 10 دلار آمریکایی رسیده بود.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه‌ام از این دل موزون نشود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موزو نشود، عمر من میرود تو یاد تو.
سعدی در شهر کلوب زندگی و کار میکند. مؤلف کانال زبان آموز در یوتیوب و فیسبوک است که در یک کنج خانه‌اش ساخته است. با خواهشمندان زبان انگلیسی را آنلاین یاد میدهد.
لایحه زبان آموزی که من دارم این را گویم از سال 2019 از ماه دکبر سر کردیم. اما فکری انا همین لایحه، فکری انا همین ویدیو درس کردن از دوران گویم دانشجویی بود، وقتی که با همکورسان من بسیارتر ویدیو درس تماشا میکردم، اونها تماشا نمیکردند و ویدیو درس هایی که ما تماشا میکردیم با زبان روسی بود، معلمان روس درس میدادند و پرسیدیم که برای چی شما تماشا نمیکنید، اینقدر مواد های خوب است، مقدار چیز است، گفتن که ما روسی رو نمیدونیم، برای که ما این درس رو تماشا کنیم، برای ما باید اول روسی رو یاد گیریم.
سعدی تویرزاده آموختن زبان انگلیسی رو از صنف 3 شروع کرده است. مادر سعدی پسرش رو به آموختن این زبان تشویق کرده است.
وقتی که من در صنف 3 میخوندم، در مکتبی که من میخوندم زبان انگلیسی درس نمیدادم و گیم اوچامون دا تلویزیون تماشا کردن که یلسین پرزیدنت پیشینه روسیه در سن 50 سالگی زبان انگلیسی رو مختص شده است و از همونجا گفتن که همین مردک پرزیدنت است، همین شخص پرزیدنت است و میدونند. وقتی که وای انگلیسی رو مختنش رو شروع کرد، این معنی اون رو دارد که زبان انگلیسی زبان مهم است.
بینندگان سعدی در کانال زبان آموز خوانندگان مکتب، دانشجویان و مهاجران کاری هستند. مؤلف زبان آموز پیش از این تاجر و مهاجر کاری هم بوده است. اما شوق تحصیل بعد 5 سال او را دوباره به دانشگاه کلوب آورده تا سطح آموزگاری رسانده است.
از اتحاد اروپا و اینترنیوس یک گرانت بردیم که در لایحه گرانت، در داخل گرانت ما 40 ویدیو درسی نو کردیم و همه این ویدیو درس ها رو طریق همین گونه دیسکو با مکتب های دوردست نایه کلوب برده تقسیم کردیم.
مونیسا زریپاوا زبان انگلیسی رو از کانال زبان آموز می آموزد و می گوید کمکش کرده است.
مدت یک سال می شود که من از صفحه یعنی که آنلاین زبان آموز استفاده می برم و ماس آن همین صفحه اینترنتی با من یوردم کرد، کمک کرد که مهارت زبان انگلیسی هم رو سایقل دهم.
سعدی ختم کرده فکولته زبان انگلیسی دانشگاه کلوب است. درسویش رو در اینترنت با موسیقی، فیلم و بازی ها یاد می دهد.
در این درس ما با شما با صورت 6 days war
زبان آموز اولین کانالی است که برای ساکنان کلوب باز شده است. اما سعدی می گوید باور نداشت که بیرون از این شهر و در روسیه در میان مهاجران هم شاگرد پیدا می کند. محمود جان رحمت زاده، رادیو آزادی کلوب.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان.
جناب خلیلزاد خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالیم که شما را دوباره در دوشنبه میبینیم.
سلامت باشین. منم خوشحالم که
در تاجیکستان هستم، با خوشحالم با شما صحبت دارم.
تشکر. سوال نخواستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجک ها، با مقامات تاجک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجک چی نگرانی های دارن بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان می روند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز؟
بحث هایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی با قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و در باره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب. پیشنهاد آمریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش‌های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمی‌گذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش‌های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید. می‌شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل حساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بتی پیش می رفت بس سرعت لازم نداشت و روی مسائل حساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هر چی زودتر افغانستان به صلح برسه این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل حساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اونها شروع کنن. عکس العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس العمل بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به یک پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به یک پلان یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم.
شما برنامه مهمان آزادی را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. مهمانی ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در باره پیشنهاد آمریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما می شود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چی کدام حکومت انتقال بود؟
خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و اون این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعض پرنسیپ‌های کلی موافقه شو بین هر دو طرف و ما یک تعداد از اون پرنسیپ‌های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم و اون پرنسیپ ها از بحث هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود، از اون استفاده کردیم و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود.
خب درباره مذاکرات البته برمی‌کردیم و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش گروه طالبان حمله های خود را در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند تویت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایتی لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این تویت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عمل های شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن تویت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه، انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. در باره توییت، خب این عملی که در لوگر شد عملی بدی بود، این یک کار تروریستی بود چون ملکی ها هدف بودن و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چون این توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم. در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته، ملکی ها هدف بودن، ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقعه خود استادگری می کنند. خب در چنین شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبان یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن، اما اگر این فیصله را کنن افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارها بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشوری حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد اون را قبول کند، مشروعیت بدهد، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از راه صلح، از راه مذاکره یک حکومت همه شمول به وجود بیاید و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، همیشه که حکومت اون حکومت مشروعیت داشته باشه از طرف جهان، کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد. این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم هم دست شون سیاسیون و حکومت، و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شوه، مشکلات دیگه را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدم های مثبت و لازم بگیرند.
ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفتی نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است با اینکه توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر اثر مسئله های اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبا با هم در مذاکره هستند یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که بعد پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن.
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهدی پیشرفتی نظرسه نبوده.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته، و برای این که پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم امید قرار بگیم برای پیشرفت بیشتر از این نگاه بود که این پیشنهاد را تقدیم کردیم خدمتشان، و همچنان حالا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکره تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده، که به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم مجلس کلان ها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحه همه چشم‌ها به سوی استانبول دوخته شدند، و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگره چون نشست بان است و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بان در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهمی خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان ها حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه، که طالبا هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
به هر حال شما از شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشد گفت که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی اما به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد، و یک حکومت صلح که برای یک دوره انتقال باشه که او شراکت دو طرف باشه صورت بگیره. این که این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشه دوره انتقال، و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشه، در دوره انتقال چی صورت میگیره درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و چیزهای دیگه، باید افغان ها با یک دیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی.
بینندگان ارجمند سلام، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان منظور شماست. امروز چهارشنبه 16 ایون و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. رهبر ولایت سوخت وضع و مشکلات در مرز را با رئیس ولایت بادکند قرقیزستان در چارکو بررسی کرده است. چین به تاجیکستان برای بازسازی راه دوشنبه بدخشان بیش از 203 میلیون دلار پول داد. دستکشویی پکین برای دوشنبه چی پیامد خواهد داشت؟ چند جزا برای یک جرم؟ برادران چوپان از فرخار میگویند مقامات آنها را برای یک قضیه بار سوم از جزا دادنیند.
بو نه هفته چهار ده قرضدار میگم ما کجوم را نمیدونم عنوان ما چیزی بود رشوت کردم با ماده ما شد.
رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبح 16 ایون برای گفتگوشنید با عبدالکریم علیم بایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوه شهر اسفره سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفتگوشنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
رجبوی احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبح 16 ایون برای گفتگوشنید با عبدالکریم علیمبایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوی شهر اسفره سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفتگوشنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. نتیجه گفتگوشنید هنوز اعلان نشده است، ولی به قول شرکتداران آن مقصد اساسی دیدار حل مسئله ها برای پیشگیری از مناقشه و تأمین بخطری ساکنان است.
حل مشکلی اپیکولوژی بیرون مثلا مثل مسئله همون ساختمان ها، ساختمان هایی که ساختمان ها در منطقه بحثی همه دونه ساختمان ها در منطقه بحثی بیمونسته در خاطر گذنشه یکی ساختمانش نیست. پرابلم های مثلا بزدار شده نمیگه بزدار شده گوهی و پرابلم های مثلا و گذشتین چاروهی پروهی و همه های مثلا مثلی و ترغیبات و قشقات بین مردم و برای مثلا وعیده برای حویش و سویشتهی مثلا دیشتیز دیشت نسیده دارم.
دیدار رئیسان دو ولایت در حال برگزار گشت که دو روز پیش حوالی یکی از ساکنان دهه خواجه علا در منطقه بحثی به کام آتش رفت و هم در یک منطقه بحث‌طلب مرز ساختمان دیوار به قید گرفته شد. همچنین در قلمرو قرقیزستان ساکنان از کمابی دست به اعتراض زدند و تنها پس از تیراندازی مرزبانان قرقیز پراکنده گشتند. 14 ایون خانه ساکن خواجه علا میراج ذکردین زاده آتش گرفت، آن هم در حالی که کسی در خانه نبوده است. و روز 15 ایون به رادیو آزادی گفت:
پسی در خانه کیش یک لوغ خانه نالش نوالم کرده تاپش تاپش رفت دو زل تینه من خودم چوک بودم نه اول تین نه اول تاپش رفت زم.
موضع جایگیرشوی حولی میراج ذکردین زاده در محل قرار دارد که از دو جانبش محله قرقیز تبارباران دهه اقتتیر جایگیر شده است. روزی 28-29 اپریل امسال بحث ساکنان دو جانب در مرز به مناقشه مسلحانه پیچید. از دو جانب بیش از 50 نفر کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. ده ها خانه از دو طرف آسیب دید. مقامات دو کشور همدیگر را در آغاز مناقشه عیبدار کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
مقامات تاجیکستان گفتند برای ساختن یک راه در ولایت بدخشان از چین بیش از 200 میلیون دلار پول میگیرند. روز 16 ایون وکیلان مجلس نمایندگان به این طرح رازگی دادند. چین سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران اساسی تاجیکستان تبدیل شده است، ولی نیگرانی ها درباره پولهای داده پکین هم کم نیست. مولا رجب یوسفی و امیرالدین علیموف در این باره گزارش میدهند.
طرح
گرفتن مبلغ از چین برای ساختن قطعه راه دوشنبه قلمه را عظیم ابراهیم در پارلمان معرفی کرد. با گفته وزیر نقلیات، با 203 میلیون دلار پول چین قطعه قلعه خوموان سرحد نوحه روشان ساخته می شود. درازی راه قریب 93 کیلومتر بوده است. وزیر گفت اگر خرج بنیادی را از 203 میلیون دلار زیاد شود، باقی مانده آن را تاجیکستان می‌پردازد. این چنین تاجیکستان وعده داده است که واردات تجهیزات برای بنیادی را از قلعه خم تا ناحیه روشان را از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد می‌کند. راه ماشینگرد دوشنبه خاروخ قلمه برای تاجیکستان شاهراه مهمی استراتژی بین المللی به شمار می رود، ولی با وجود این قسمت های زیادی آن ناهموار و خطرناک است. مولا رجب یوسفی، امرالدین آلیموف، آزادی دوشنبه.
طی سالهای اخیر در تاجیکستان صدها کیلومتر ساخته و یا بازسازی شد، اما یگانه راه ماشینگردی که مرکز را با ولایت سوخت می پیوندد در اختیار یک شرکت آفشاری قرار گرفته پولکی شد. چین قرض دهنده اساسی تاجیکستان است. از قرض خارجی بیش از 3 میلیارد دلاری تاجیکستان 1.2 میلیارد به چین راست می آید. کارشناسان از پیامدهای ناگواری قرض دهی به برکش چین هشدار می دهند که کشور را می تواند مطیع سیاست های پکین سازد. روز پنجشنبه 18 ایون در ایران انتخابات برگزار می شود و در مرحله پیش از انتخابات ایران مشکلات اقتصادی، تحریم آمریکا، تورم و حکومتداری ناموفقانه منصبداران ایران از موضوعهای اساسی است. پنج سال است که برادران نورخان و رحمان قربانعلیف از فرخار با مقامات حفظ حقوق به اصطلاح دست به گریبانند. چند سال قبل دادستانی آنها را برای از خود کردن گوسفندان یک خواجگی گناهگار کرد و جبران را ستاند. حالا میگویند هر وقت دادستان عوض شد پرونده آنها را میگیرند و دوباره به سرشان میآیند. ادامه موضوع در گزارش محمودجان رحمت‌زاده از شهر کولو.
چکوی سپردگی مکتب داد در بانک.
نورخان و رحمان قربانعلیف دو برادری چوپان 3 سال است که به دادستانی دعوت می شوند. هر دفعه در دادستانی آنها را به تصرف مال دولت متهم می کنند. مفتشان گفتند که نورخان 95 و رحمان 34 گوسفند خواجگی را از خود کرده اند. آنها با امر دادگاه جبران این ضرر را پرداخته اند. یک سال بعد دادستان فرخار رحمان قربانعلیف را با اتهام از خود کردن اموال غیر 2 ماه به حبس گرفت. بعد این رحمان 168 سرگوسفند را به خواجگی برگردانید و طبق قانون عفو آزاد شد. حالا دادستان فرخار رحمان و نورخان قربانعلیف را بار سوم دعوت کرده گفته است که 372 سرگوسفند در گردنشان باقی مانده است. نورخان و رحمان حکم دادگاه دادستان و مکتوب خواجگی زادپروری را در دست دارند و میگویند طبق این سندها آنها دیگر از خواجگی قرضدار نیستند.
ای بی سوادی ما میبینیم، ما را هم تری میکنم. هر سال ما بودم مول بسپاره، مول کم آمد بسپاره.
این هم حکم دادگاه ناحیه فرخار در برای دو برادر است.
2018 ما سپردیم، برقرار کردیم همه شد. که کم پرکرور علش میکنم یا فیروت میکنم. دای دورای پراکرور نه 3 سالای چی پراکرور.
ماهی دکبر سال 2020 دادستان ولایت ختلان خواجگی زادپروری حصار را تفتیش کرده بود. ضمن سنجش برادران نورخان و رحمان نیز به دادستان دعوت شدند. این دو برادر چوپان میگوید که بعد از نشان دادن حجت ها دیگر آنها به پرسش دعوت نشده بودند.
149 سال کمومه شده که 2018 195 برقرار کردن 54 شد خیلی چی داشتم نکلادن پکنادن داشتم خیلی دیدن اگه باز دارم کارو سر دیدن خیلی پول داره چیش نیم که 95 برخور کن چه 54 شد دیدن بو نه 74 تا خارزور میگم ما کجوم ایران نمیدونم اون ما چه زیبا داره چیت کردم رو مادم ما چه دید.
حالا دو برادر چوپان از فشار نسبت به خودشان شکایت دارند. میگویند که از دعوت های دادستان خسته شده اند. نورخان میگوید دیگر نمیدوند که کی قضیه آنها از خواجگی به پایان میرسیده باشد. رادیوی آزادی 8 ایون با دادستان ناحیه فرخار طریق پشته الکترونی مکتوب رسمی ارسال و به متخصص پرکراتور خبر داده شده بود، ولی تا حال از دادستان پاسخی نیست. خواجگی زادپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته با پرورش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابه دستگاه اجرایی پرزیدنت شد. آخرهای سال 2020 این خواجگی را زیرتابه آژانس تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گردانده اند. حالا در این خواجگی 7000 سرگوسفند پرورش می‌یابد. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، فرخار.
در قزاقستان که یکی از فروشندگان مواد سوخت به تاجیکستان است، قیمت بنزین بالا رفته است. مقامات میگویند گناهکاران بالا رفتن نرخ بنزین را جستجو دارند، ولی به گفته کارشناسان عملکرد مقامات میتواند نتیجه برعکس بدهد. گزارش تلویزیونی نستایا شوریما را همکارم شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
تغییر نرخ مواد سوزشواری در قزاقستان به یک امر معمولی تبدیل یافته است. سال جاری یک بار 13% بلند رفتن قیمت بنزین سرخریداری نوی 92 در ماه مارت به قید گرفته شد. جایش نرخ برای سنجش های مقامات ضد انحصاری سبب گشت.
بعضی موارد های آشکار شد که شرکت های بزرگ جمهوریوی و همچنین نقطه های منطقوی فروش مواد سوخت برای بلند بردن نرخ ها مصلحت کردند.
خودی ناظران این را افزایش تاخیر یافته نرخ ها نامیدند. با عبارت دیگر بالاروی نرخ سوزشواری گویا اساسناک است و این همه وقت منتظر فرصت مناسب بود. یگانه قانون شکنی درون است که بازیگران بازار نرخ ها را همزمان و با موافقت پیشکی عوض کردند.
هیچ خوبی دیده نمی شود. هر سال می گویند که از افزایش قیمت جلوگیری می کنند، ولی نرخ ها همانا به اس بالا می
روند.
بالا بیشتر از همه نرخ بنزین بلند می شود. ما کوشش می کنیم که از ماشین های شخصی کمتر استفاده بروده، اکثرا با اتوبوس و یا پیاده برویم. البته ما صرفه کاری می کنیم.
اکونومیم کنیشتا.
رهبری شرکت مشورتی مراد کایرلینوف میگوید واقعا هم افزایش نرخ با سبب های ابجکتیوی صورت میگیرد و این به تغییریابی وضع در بازار جهانی مربوط میباشد. ولی این مسئله پهلوی دیگر هم دارد. گران شدن بنزین در قزاقستان به طور ناگزیر به افزایش تورم باعث میگردد.
اگر حالا ما نرخ بنزین را با بهانه های بحث برانگیز گران کنیم، این با بنزین خاموش کردن آتش را میماند. زیرا به این هم سطح تورم بلند است و اگر باز قیمت بنزین اضافه شود، پیامدی ناگوار خواهد داشت.
افکت может быть очень печальным.
افزایش نرخ‌ها در پس منظر کاهش درآمد ساکنان قزاقستان بمب ساعتی را میماند. در شرایطی که مردم امکان تامین روزگار را ندارند، خطر سرزدن اعتراض‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. با نظر داشت شدت اجتماعی در جامعه قزاقستان، این گونه اعتراض‌ها می‌توانند به بی‌ترتیبی‌ها در کوچه‌ها باعث گردد.
در شهر نیویورک به شرف واکسین گرفتن 70% اهالی آتش بازی آراستند. اندریو کوامو والی ایالت گفت که از روز 15 ایون همه محدودیت های مربوط به پاندمی کرونا ویروس برداشته می شود. آتش بازی 20 دقیقه ادامه کرد که برای ساکنان نیویورک حادثه غیر انتظار بود. اندریو کوامو والی ایالت نیویورک قبل از شروع آتش بازی گفت که همه محدودیت ها در این شهر عظیم از جمله فاصله گیری اجتماعی، به ضرر گردانی مکان های عمومی و محدودیت در شمار آدمان در داخل بناها فروشگاه ها بیکار کرده می شوند. این کار تنها پس از آن برای ساکنان شهر نیویورک دست داد که 70% اهالی کلانسال این شهر حد اقل یک دفعه واکسینه گرفتند. در همین حال رعایه چاره های بهداشتی در نقلیات جمعیتی و شفاخانه ها همانا حتمی است. فروشگاه و طرفخانه ها حق دارند که از مشتریان پوشیدن نقاب را طلب کنند. و بیننده ارجمند، این گزارش آخر برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا ملاقات در نشریه بعدی، خداحافظ شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باور دارم
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام. خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در شرایطی که روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه در پایین ترین سطح از زمان جنگ سرد قرار دارد، پرزیدنتان دو کشور اولین ملاقات خود را برپا کردند. یک ماه پیش از این جو بایدن گفت که باور دارد ولادیمیر پوتین یک قاتل است. ملاقات روز 16 ایون در بیرون ویلا دلاگرانژه با استقبال پرزیدنت شویسریا گای پرملین از هر دو رهبر شروع شد و با هر دو نفر یک گفتگوی پرثمره تمنا نمود. هر دو پرزیدنت بعد این دستی هم را فشرده برای مکالمه به درون در آمدند. این ملاقات در شرایطی برپا می شود که پوتین همانا تمام قدرت را در روسیه در دست خود نگه داشته، سازمان‌های جمعیتی را بغی می‌کند و مخالفان مثل الکسی نوالنی را به زندان انداخته است. یک سخنگوی بایدن گفت که کاخ سفید نه در اندیشه از سرگیری رابطه‌ها و نه در فکر شدت بخشیدن آنها میباشد. عین زمان بایدن در قیاس با پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ از موضع‌گیری شدیدتر کار می‌گیرد. از زمان سری کار آمدنش تا کنون بایدن علاقه به روسیه دو دفعه تحریم اقتصادی جاری کرد. در همین حال او راضی شد که سازشنامه بازدارنده سلاح با ایالات متحده آمریکا تمدید شود و هم برای بنیاد لوله گازی سیور نپتوک دو مانع نشد. برای پوتین این ملاقات از قبیل گفتگوها با قدرت‌های جهانی بوده، دوره های شوروی را به یاد می آورد که رهبری سر با رهبری ایالات متحده آمریکا به ملاقات می رفت که اهمیت جهانی کسب می کرد. نیروهای هوایی اسرائیل صبح 16 ایون هدفهای را در نوار غزه مشکبران کردند. نظامیان اسرائیلی گفتند این پاسخ آنها به آن بود که جنگیان از قلمروهای فلسطینی به جنوب اسرائیل پفک‌های را با مواد سوخت فرستادند. این نخستین حمله اسرائیلی‌ها بعد جاری شدن آتش بس در پایان 11 روز جنگ‌های ماه می بود. اسرائیل گفت در پی به قلمرو اسرائیل فرستاده شدن پفک‌ها با مواد سوخت تخمیناً 20 حالت سوختار در اسرائیل جنوبی به قید گرفته شد. در پی این به قول نظامیان اسرائیلی هواپیماهای آن قرارگاه‌های نظامی حماس را هدف قرار دادند. دو ایالت سرجمعیت ایالات متحده آمریکا، کالیفرنیا و نیویورک تخمیناً همه محدودیت‌های اجتماعی مربوط به پاندمی را بکار کردند، چون میزان امکانی ساکنان با واکسینه هم به بلندترین سطح رسیده است. در این دو ایالت از این ماه ایون پایین‌ترین نشاندادی آلوده شوی به کرونا ویروس در بیش از یک سال اخیر مشاهده می شود. در کالیفرنیا این حادثه را همچون یک ایدی کلان تجلیل کردند و والی ایالت گیوین نیوسوم گفت مرحله این نوی بعد پاندمی فرا رسیده است. در کالیفرنیا و نیویورک بیش از 70% اهالی کلان سال دست کم یک دفعه ام شدند. حکومت اوکراین یک زنی را از سوریه با 7 فرزندش به وطن برگردانید. در این باره روز 16 ایون یک خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از مرز سوریه و عراق خبر داد. مقامات گفتند عملیات مذکور از جانب حکومت در کیف با یاری منطقه نیمه مختار کردستان عراق تشکیل شد. این اعلام از سال 2019 در قرارگاه روژ شمال شرق سوریه در بازداشت بود. زن که خود را در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی با اسم امینه معرفی کرد، در گذشته ساکن قریم بود. او گفت
از آن شدم که به خانه برمیگردم، همین احساسات از همه بزرگ است و دیگر چیز را حس هم نمی کنم. خدا را شکر که نمایندگان اوکراین آمدند. هزار رحمت به همه شان. تشکر که ما را در اینجا نپرتافتید و فراموش نکردید.
مقامات گفتند که سندهای امینه و فرزندانش را برقرار می کند. قبلا سازمان هیومن رایتس واچ از حکومت اوکراین تقاضا کرد که در بازگردانی تخمیناً 40 زن و کودک اوکراینی که به نوشتش در شرایط دهشتناک و غیر قانونی در روژ و الهول نگهداری می شوند اقدام کند. این زنان بخشی از 43,000 خارجی می باشند که با اتهام داشتن ارتباط با گروه دولتی اسلامی از جانب مقامات منطقوی در بازداشت نگهداری می شوند. رهبر اجرایی شرکت رینر گفت که به من این دراز مدت پروازها به بلاروس مخالف است و به نظرش سیاست زده کردن پروازهای هوایی کاری خطرناک می باشد. مایکل اولری گفت در خاک مینسک مجبور به نشست کردن هواپیمای آن شرکت با بهانه دروغینی جای داشتن بمب در درون آن نقض آشکارای تمام مقررات بین المللی پروازها بود. ولی به گفته او واکنش جامعه بین المللی به قطع پروازها از روی قلمرو بلاروس در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. حادثه 23 می رخ داد. مقامات بلاروس از هواپیمایی که از آتن به ویلنوس پرواز میکرد تقاضا کرد که در خاک مینسک فرود آید و در پی این بلاگر منقد حکومت بلاروس رامان پراتاسویچ و دوست دخترش سفیا سپگا بازداشت شدند. این عمل مقامات بلاروسی باعث انتقادهای فراوان جامعه بین المللی شد. یک نامزد اصلاحات خواه ایرانی که نخست خواست در انتخابات پرزیدنتی 18 ایون شرکت کند از رقابت دست کشید. مطبوعات ایران خبر داد که محسن مهرعلی‌زاده 64 ساله سابق معاون پرزیدنت ایران در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی نامزدیش را پس کشید. مهرعلی‌زاده یکی از دو اصلاح طلبان بود که برای شرکت در معرکه انتخاباتی اجازه گرفت. هنوز معلوم نیست که چرا مهرعلی‌زاده فکرش را دیگر کرد. قرار است پرزیدنت عمل کننده حسن روحانی با همین دور دوم ریاست جمهوری شد در این کشور به انجام رساند. هم اکنون در انتخابات ایران 6 نامزد رقابت میکنند و اکثریت باور دارند که در اصل یک نماینده محافظه‌کاران رهبری دادگاه عالی ایران ابراهیم رئیسی برنده خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه ناحیه شاهمنصور شهری دوشنبه عبدالمجید رضایف حقوقشناس تاجیک را برای نوشته‌هایش در فیسبوک به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. حکم روز 14 میون صادر شده است. دادگاه ناحیه شاهمنصور رسما خبر را شرح نداد، ولی دلفروز صمدوا وکیل مدافع رضایف در دادگاه روز 16 میون به رادیو آزادی گفت که تفتیشات نوشته‌های زیرحمایه‌اش را افرادگرایی و نااستوار ساختن امنیت ملی نامیده است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. پرونده او بر اساس ماده 307 علاوه 2 قسم 2 دعوت های عموی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت بررسی شده است. عبدالمجید رضایف که در گذشته کارمند امپارو سازمان دفاع از حقوق انسان بود، سالهای اخیر در سازمان جمعیتی درخشان گروه کار میکرد. این سازمان با کارافتادگان مشورت حقوقی میداده است. دلفروز صمدوا گفت دادستانی چند نوشته صفحه فیسبوکی او را تحلیل کرده، رضایف را در دعوت های پرده پوشانه عموی جهت به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی که بنا استوار ساختن امنیت ملی میرساند عیبدار کرده است. از جمله بازنشر اندیشه حکومت عاقل با ریشه های اعتراض مبارزه میکند، حکومت نادان با اعتراضگران را دادستان اندیشه افرادگرایانه خوانده است. دلفروز میگوید حتی شیری پدر گفت به پسر با قهر که تو آدم نشوی جانی پدر، نیز در پرونده همچون حرفی افرادگرایانه وارد شده بود، ولی بعدن زبانشناسان خلاصه دادند که این شعر ماهیت فلسفی دارد. او گفت این شعر حذف شد، ولی دیگر نوشته های او را که بیشتر فلسفی بودند همچون اتهام در پرونده وارد کردند. این ادوکات تاجیک گفت که زیر حمایه‌اش گناه ندارد و هیچ قانون را نقض نکرده است. او در دادگاه گفته است هیچگاه افرادگران نبود. با گفته دلفروز صمد و رضایف عیبی نسبتش اعلان شده را در مرافعه دادگاهی رد کرده، آن را غرضناک عنوان کرده است. او گفته است این حکم به فعالیت کاریش ربط دارد، چون پیش از بازداشت او به حمایه حقوق ساکنان بنای رقم 49 در کوچه بخارای دوشنبه مشغول بود. در این محل شرکت پولادی پلازا باید بنای نو سازد. به نقل ادوکاتش او در دادگاه گفته است که قبل از بازداشت مسئولان این شرکت به او تهدید کرده بودند که از مشورت حقوقی به ساکنان دست بردارد. نظر این شرکت در رابطه به این مسئله هنوز دسترس نشده است. ماده‌ای که رضایف را با آن گناهکار دانستند سال 2016 در کدکس جنایتی پیدا شد. در این کدکس مفهوم سفیدکنی عموی اکستریمیسم و تروریسم از جمله توسط اینترنت وارد شد و گذاشتن پیسند یا لایک را هم در اکثر حالات تفتیشات به معنای سفیدکنی و یا ترغیب غایه های افراطی قلمداد میکنند. کارشناسان میگویند بیشتر با این بهانه در تاجیکستان آزاداندیشان را تعقیب میکنند. مقامات این حرف را رد میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
پزشکان بیمارخانه محبس واقع در شهر وحدت قلب حکمت الله سیف الله‌زاده عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی را جراحی کردند. عمل جراحی روز 16 ایون 3 ساعت طول کشیده است و به قول نزدیکانش با موفقیت انجام یافته است. پزشکان به نزدیکانش گفتند که از قلب سیف الله‌زاده یک غدود زیادتی را بیرون کردند. حکمت الله سیف الله‌زاده را که سال 2015 بازداشت و به 16 سال زندان محکوم شده بود، در ماه اپریل امسال در پی بد شدن وضع سلامتیش در بیمارخانه این محبس بستری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول محبس وحدت روز 16 میون به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت جراحی قلب این محبوس را سفرخان لطیفوف سرپزشک بیمارخانه ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه در وحدت انجام داد. او افزود از 3 هفته پیش سیف‌الزاده را به عملیات آماده کرده بودند و جراحی ساعت 12 امروز تمام شد. پیوندان سیف‌الزاده گفتند که از جراحی شدنی او از چند روز پیش خبر داشتند. فراغت سنگینوا همسر او به رادیو آزادی گفت یک پزشک محبس پس از انجام جراحی به نزدش آمد و عمل جراحی را خوب ارزیابی کرد.
بعد جراحی خودی اما سرطانی برآمد، قطعی صحبت کرد که خیلی جراحی کردم، مدیرم نرکوز، ولی خوب، ولی چیفت نمیتونم و مفتم من برای درمودن اجازه بیشته گفتم که امروز پگو ممکن نیه خیستا نمیتونم و جزی چه یه مرحمت درمودن میبینیم من قتیل طولو فرزندم بعد رفته میبینم.
او افزود چند سالی اخیر شوهرش را یک غدودی در قلبش پیدا شده بود اذیت میداد. قبلا نیز فراغت سنگینوا گفته بود که از وضع سلامتی شوهرش نگران است. او افزوده بود که شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس در زندان حال خوب ندارد و خانواده نیز بنابر تنگ دستی نمیتوانند به او کمک کنند. آن زمان مسئول زندان ها گفتند سلامتی سیف‌الزاده خوب است و هیچ جای نگرانی ندارد، ولی آمادند تا حد امکان به او یاری کنند. همسری سیف‌الزاده میگوید برای خریدن داروهای شوهرش در یک ماه تا 200 سومانی و برای تبابت او در هر 3 ماه حدود 1500 سومانی لازم دارد که هنوز در دست ندارد. حکمت الله سیف‌الزاده سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و مسئول هفته‌نامه نجات بود، او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. مقامات تاجیکستان آن سال عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه گذاریان عیبدار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. فراغت سنگینوا و همسر سیف‌الزاده میگوید شوهرش آدم ایجادکار بود و میخواد حکمش بازبینی و از زندان آزاد کرده شود. در گذشته پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان‌های تاجیکستان و آزادی افرادی گناهشان سبک و از 50 سال بالا شده بودند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت‌ها گفتند وضعیت به اندازه‌ای نیست که نزدیکان محبوسان تصور می‌کنند. سیف‌الزاده 70 ساله در دایره پرونده‌های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت شد و بعداً به 16 سال زندان محکوم گشت.
شوهای درختی دلم فروشی هان دیمان نو بهاری